مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. متاسفانه گفتن از ترکیه بودند و قطع شدن، از این بابت متاسفم. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
متشکرم، بفرمایید.
من میخواستم راجع به یک رابطه‌ای که در واقع شروع کردم و حالا مثل جریانی برام پیش اومده و الان موقع تصمیم گیری هستش، میخواستم با شما صحبت بکنم از جریاناتی که پیش اومده. سعی میکنم این خود خلاصه توضیح بدم چون خیلی جزئیات زیاد داره، ولی خب میخوام تقریبا تا اونجا که میتونم براتون بگم و خب نظر شما رو راجع به این موضوع بدونم اگر ممکنه.
بفرمایید.
من خودم دانشجو دکترا هستم. بعد 2 سال پیش اینجا با یه آقای آشنا شدم.
چند سالتونه؟
جان؟
شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه، ایشون 30 سالش هست.
اوکی، خب.
بعد ما حدودا 2 سال پیش با هم آشنا شدیم. ایشون مستر بودن، یعنی مدرک مستر از همین کانادا داشتن، بعد سر کار بودن، ولی خب یه پذیرش دکترا از یه شهر دیگه توی کانادا داشتن که مثلا قرار بود که 3-4 ماه بعد برن. بعد ما با هم آشنا شدیم و برای حالا قصد ازدواج تصمیم گرفتیم رابطمون رو ادامه بدیم. بعد ایشون درسشون رو عقب انداختن به خاطر اینکه با من آشنا بشن و نرفتن، و بعد از حالا ما یه مدت همین آشناییمون طول کشید. بعد از 2 ماه ایشون میخواستن برن، 2-3 ماه میخواستن برن ایران، که حالا قبل از که برن ایران ما یه بحث خیلی اولیه‌ای راجع به مهریه کردیم. در واقع من نمیخواستم این بحث رو پیش بکشم و اصلا برام مهم نبود اون موقع، ولی خب ایشون خیلی براش مسئله مهریه مهم بود و از همون اولش، یعنی ما هنوز خیلی با هم آشنا نشدیم، گفتن که بیشتر از مثلا فرض کنید 5 تا یا حالا مثلا 15 تا بیشتر کلا سکه خیلی کم میکنن و اینکه اصلا من حق ندارم راجع به حقوق زن یا مثلا اینا حرف بزنم. اون زمان نظری
یعنی چی حق ندارم راجع به حقوق زن ها؟
یعنی من میخواستم مثلا موقعی که بحث مهریه شد و من مطرح میکردم که خب مثلا صحبت بکنم راجع به حق طلاق یا اینکه مثلا ممکنه زن حق
شما حق طلاق رو شما میخواید در اینجا بمونید یا میخواید برگردید ایران هر رو؟
خب اون موقع در واقع ما نظرم این کمی عوض شده از دو سال پیش. مثلا من دو سال پیش خب من تازه از ایران اومدم، یعنی مثلا الان 3 سال خورده‌ای هستش که در اینجا هستم، برای همین خیلی خیلی دوست داشتم به خاطر عاطفه و مثلا احساسات و اینا پیش خانواده‌ام باشم و بعد از تحصیلم برگردم. و ایشون هم همین نظر رو داشت، یعنی ایشون هم دوست داشت که برگرده ایران. ما تصمیم داشتیم که بعد از حالا درسمون و حالا این موقعیتی که جور بشه ایران، نه همینطوری بریم ایران، ولی موقعیت جور بشه برگردیم ایران.
Okay.
بعد برای همین من خب
موقعی که سب کنی. شما اگر قرار برگردید ایران، درستش اینه که با توجه به قوانین ایران رعایت اصولی رو بکنید که بعدن گیر نیفتید و گرفتار نشید. هم ماجرای مهریه به یه صورتی مطرحه، هم حقوق مانند حق طلاق یا حضانت بچه‌ها که اگر بشه به توافقی در آغاز رسید در حدی که قوانین ایران اجازه بده احتمالاً صلاحتون خواهد بود اگر وارد اصلا این گفتگوها شدید. میگفتید خب؟
بله. بعد من خب موقع خیلی هم راجع به این حتی مهریه فکر نمی‌کردم که خیلی به مشکل بخورم. و واسه همین به من گفتن که تو تصمیمتو بگی، یه روز گفتن تصمیمتو بگی و به من بگو. و من خب نشستم همینطوری فکر کردم، گفتم خب
گفتن تصمیمتو بگی. نه، تصمیمتو بگیر و بگو. یعنی چی؟
بگی که مثلا شما نظر راجع به مهریه چیه؟ چون که به من گفتن
اگر نظری متفاوت می داشتید چه می شد؟
من نمی دونم چی می شد، چون اون موقع خب علاقه من می شدیم. واقعا نمی دونم که چی می شد، ولی ایشون خیلی حساس بودن و قضیه مهریه.
یعنی چه حساس بودن؟ عزیزم آدم که نمی تونه، من حساسم راجع به کاهو حرفا. یعنی چه حساسم؟ اصلا این حرفا مطلقا معنا نداره. یا آدم این حساسیت وقتی است که در یه مجموعه آدم درباره اینکه زندگی انسان و زناشویی تبدیل بشه به ماجرای داد و ستد مالی، ایشون میتونه بگه اینقدر حساسم مثلا این گفتگوها رو نداریم. اما بر اساس برابری در ازدواج و حق جدایی و طلاق و بقیه، اگر قوانین متفاوت هست با این، ما باید از قبل قراری بگذاریم که منی که بی‌اعتنا هستم نسبت به اون حرفا و حساسم نسبت به اونا، بتونیم در این چارچوب حرکت کنیم. ولی اگر کسی حرفش این باشه که من حساسم راجع به مهریه اما حق طلاق در ایران اگر از مال منه به تو نمیدم، یا جمله‌ای که شما من گفتید که حاضر نیستم راجع به حقوق زن حرفی بزنم، که دیگه جایی برای گفتگو نیست. اصلا مهم نیست که ایشون کی هستن، شما چی هستید. همچین منطقی، همچین استدلالی اصلا درست نیست عزیز.
بله. خلاصه حالا اینطوری شد که حالا من بهشون گفتم حالا من نظرم عرف جامعه است، مثلا 110 تا خوبیشون نمیذاشن من صحبت چیز دیگه بکنم. و برای من اونقدر مهم نبود، یعنی نمیدونم چطوری بود، خیلی برام زیاد مهم
چطور نمیذاشتن. عزیز من صبر کنید. موضوع اصلی و اساسی رابطه و ارتباطی بین زن و شوهر، یکی که من میگه من نمیذاره من حرف بزنم، من یعنی که نذاره حرف بزنم تو این شرایط، میگم خدافظ، جوابت هم نمیدم.
در واقع حرفشو درست، در واقع من میومدم بگم، ولی خب ایشون گفتن من مخالفم، برای خاطر من دیگه صحبت دیگه نمیتونستم در واقع بکنم.
چطور نمیتونستید بکنی؟
خب چون مخالفت میکنم، گفتن که من دوست ندارم راجب این موضوع، چون که من اصلا جز این حقوق رو بهش اعتقاد ندارم که باید زن داشته باشه. اون اوایل اینطوری میگفتن. البته
خب شما برای چیتون نصب کنید عزیزم. یا آقای برگرده به شما، خانومی که دکترا دارید میگیرید در کانادا، بگه من درباره حقوق زن نمیخوام حرف بزنم، قوانین ضد اخلاقی، ضد انسانی، غیر واقعی تاریخ رو مبنای کارم قرار میدم، شما هنوز میخواید با ایشون گفتگو کنید، رابطه داشته باشید؟ چرا؟
خب حالا دیگه گذشته، اون زمان
من میخوام بیام عقل شما و واقع بینی شما و من با کی طرفم کجاست. یه کسی برگره به شما بگه من روزی هفته یه دفعه هم کتکت میزنم، بگید خب حالا آقا این حرف شد. من روز نمیفهمم شما تحصیل کردگان که در امریکا با اولاق این بر اون بر میرید، نه ایشونی که اون حرف رو میزنه، نه شمایی هم که پاسختون اصلا گفتگو میکنی. مثل من به شما بگم من میخوام الان به شما یه مقدار فحش بدم، حرف زشت ناموسی بزنم، شما بگید حالا اختیار دارید بفرمایید. من نمیفهم. خب شما هم حالا چرا اینقدر هیجان ازدواج رو داشتیم؟
در واقع خب یه تصمیم دیگه، آدم میخواد که بالاخره ازدواج کنه، برای مرحله از زندگی
نمیدونست. یعنی به هر قیمتی شده با هر کی؟
نه با هر کسی نه، ولی خب آدم دنبال کسی است که به یه ثبات و یه آرامشی در واقع تو زندگیش برسه.
ایشون کجا این ثبات و آرامش رو با این که حق نداری حرف بزنی به شما داده؟
اون موقع نه، ولی
استدلال نکنید. استدلال نکنید، قبول کنید حالتون خوب نبوده. حالا میخوام ببینم حالا حالتون خوب شده یا نه جان. حالا ببینم.
بعد خلاصه تو اون دوران خب ایشون میخواستن برن ایران و خب به من گفتن که مثلا بیام که از من خواستگاری کنن. سه ماه با بیشتر رابطه نداشتیم و ایشون معلوم نبود که حتی اینجا بمونه. من مخالفت کردم، گفتم که حالا ما یکم بیشتر رفت آمد بکنیم، یکم بیشتر آشنا بشیم، بعد حالا خانواده ها آشنا بشن. بعد ایشون رفتن ایران. بعد اول خیرش من پدر مادرشون در جریان بودن، اون اواخر سفرشون خواستن که با ایشون آشنا بشن. به من گفتن که ایشون برن یه جلسه خونه ما، حالا من نبودم ولی ایران، که با ایشون آشنا بشن، که ایشون چون دیر بود یه مقداری، خب منم میدونم که 3-4 روز مونده به اومدنشون به کانادا برگشت بود، که من به ایشون گفتم مخالفت کردن، گفتم دیگه وقتی ندارن و دیر هستش. خلاصه آشنایی صورت نگرفت در واقع. بعد برگشتن اینجا و ما یکی دو مرتبه با مشاوره کلا صحبت کردیم که یه موقع مثلا این رابطه درست باشه، از ابتدا که ایشون مثلا و در واقع گفتن شما مشکلی با هم ندارین.
یعنی روان نشناس شما این حرفایی که شما به من گفتید و به ایشون گفتی، گفتن شما دوتا با هم مشکلی نداری؟
آره.
بعد یه آدمی بگه من یه آدمی میخوام باش ازدواج کنم، 4 روز مونده در ایرانم، چون باید برم پسه بخرم و احتمالاً به مادر بزرگ خالم بگم خداحافظ، وقت ندارم برم خانواده کسی که میخوام باش ازدواج کنم و ببینم.
بله.
اوکی.
بله. بعد ببخشید من ادامه بدم. بعد زمانی که خب دیگه ما تصمیم گرفتیم که یعنی یه چند ماه دیگه گذشته بود و تمام حالی به یه آشنایی حالا از خوبی و بدی هم دیگه رسیده بودیم، که خب بعد از این چند مثلا بعد از بگم یک سال ما تصمیم گرفتیم که بریم ایران. ایشون کلن یه تصمیم گیری هم که میخواستن بکنن که برن یا نرن، دست یک ماه خیلی تصمیمشون عوض میشد روزانه که برم یا نرم. خیلی مثلا یه روز میومدن میگفتن میرم، قبول شده بودن، یه روز میگفتن نمیرم. بعد نهایتا تصمیمشون شد که نرن و اینجا بمونن. و اینکه خب موندن، ولی خب بعد از اینکه موندن چون کارشون رو زیاد اینجا دوست نداشتن و خب هنوز چون ما دنبال موقعیت هم برای ایشون اینجا بودیم تو دانشگاه و تو دکترا، ایشون یه مقداری ناراحت بودن، یه مقداری حالت افسرده داشتن. من فکر میکنم چون مثلا یه روز یه دفعه میمد و من میگفتش که خب من میخوام مثلا کلا کارو دوست ندارم، انصراف بدم و برگردم کلا ایران. بعد من خب شوکه می شدم، خب ما تو رابطه بودیم، بعد مثلا ایشون مونده بودن دیگه، خب یه جورایی ما داشتیم دیگه نزدیکتر می شدیم در واقع به مرور زمان و بیشتر می شناختیم هم دیگه رو. بعد خب من یه مقدار شوکه می شدم از این تصمیمات یه ایشون، ولی خب روز بعدش
آخه دوست خوبه، دوست خوبه عزیز من، من نمیتونم تحمل کنم شما رو. من یه کسی رو خوب دارم میشناسم، ولی یه حرفایی میزنن که من شوکه میشم. پس شما چی هم دیگه رو میشناختید؟ ما هم دیگر میشناختیم، یعنی فقط یه وقت با هم بگذرونیم؟ یا حتی یه جمله قبلش گفتید ما با خوب و بد هم آشنا شدیم؟ خوب و بد وقتی بدار آدم آشنا میشه بری دنبال کارش؟
نه
خب اصلا همچنی ما تو مبهوت موندم. شما مثل اینه که 100% تنها خریدار شما ایشونه. به هر حال حالا باید ببینید 5 تومن میخرن یا 7 تومن یا 14 تومن دیگه، میرید برای 14 انشاءالله 9 تموم بشه، ولی دیگه هرچی میخواد بشه بشه. شما تو بازار کار میکردید، بخواید جنس دارید میخرید و میفروشید. بعد شما مدتی بوده، یه سال گذشته با هم آشنا شدید، ولی حالا ایشونی همچه حرفایی میزنه شما شوکه میشید؟ شما چه شناختی از ایشون دارید که حرفای ایشون کارای ایشون شما رو به شوک میرسونه؟ شما که حتی قراره با شناختی از یادم پیدا میکنید بتونید پیش بینیش کنید. خب
بله، حالا من اینو بر اساس این میذاشتم که ایشون حالشون خوب نبود تو اون دوران، که خب دوست نداشتن کارش رو، اونجا هم انصراف داده بودن، خب خیلی دوست داشتن ادامه بدن و خب یه سری چیزا، من اینو بر اساس این میذاشتم.
حالا به من بگید یه آدمی چرا برای دوره دکترا که جا بهش پذیرش دادن نره؟ به خاطر این میخواد با یه دختر آشنا بشه؟ بله. شما چقدر فاصله داشتید با هم در شهری که شما هستی تو ایشون میرفتن؟
یه مقداری جنوب و نه شرق و غرب بود در واقع. اینو بس
تلفن شما برخی از اوقات قطع میشه یه لحظه ها، میخوام اگر میتونید جای تشبه برید برخی از اوقات قطع میشه. حالا تا چیز مهمی نبوده تا اول. خب خب بعدش چی شد؟ دیگه من چی نمیگم، فقط میخوام به شما بگم من همینجوری متشخشخ شدم، یعنی شاخ در آوردم.
خب بعد خلاصه ایشون نهایتا این شد که تصمیم گرفتن که یعنی پذیرششون درست شد نهایتا و ما تلاشمون نکردیم و پذیرششون درست شد اینجا و دیگه خب تصمیم موندن شد و تصمیم گرفتیم بریم ایران برای مراسم خواستگاری که خب دو ماه و نیم ایشون میخواستن برن ایران، یعنی اثر کارشون انصراف دادن و رفتن ایران و من یک ماه بعد میتونستم برم چون موقعیت درسی داشتم و نمیتونستم اون موقع برم ایران. خلاصه یک ماه بعد من رفتم و ماجرای خواستگاری از اینجا شروع شد. مقداری ماجرا دیتیل زیاده، من سعی میکنم باز خلاصه بگم. از ابتدای قرار گذاشتن خواستگاری دلخوریش در واقع از توی این مراسم ها شروع شد که یه حال من میگم بازم نمیخوام بگم، اگه خواستیم براتون توضیح میدم که خب سر همین قرار گذاشتن برای روز مراسم خواستگاری دلخوری شروع شد و پدر و مادر من زنگ زدن و رفع دلخوری کردن و خب مراسم خواستگاری اومد. بعد توی مراسم خواستگاری خب مادر من یه مقداری من میشناسمش، تو نشون خیلی متکلمه وحدن، یعنی وقتی که توی جمعی میشینن کلا جمعو میگیره دستش و خیلی آدمای اطرافش فرصت صحبت کردن بهشون نمیده. یه ویژگی اینطوری مامانم داره و خیلی هم دوست داره تعریف بکنه، واسه همین توی مراسم خواستگاری هم میخوام از خوبی و بدی سعی کنم دو طرف بگم. زیاد از مثلا خانواده ما و مثلا خواستگاری که من داشتم تعریف کرد و بعد دیگه از ملک و اموال و اصالت خانوادگی و اینا خیلی صحبتی که خب من خودم هم دوست نداشتم ولی خب مادرم بود و میگفت. بعد یه مقداری خب خانواده و ایشون هم بهشون برخورده بود که خب مامانه من خیلی داره مثلا دیگه از خواستگارای قبلی میگه، بعد مثلا یه مقداری بهشون برخورده بود و خب فرصت حرف زدن هم کم داشتن. بعد دیگه سر این
واقعا یعنی یه خانومی که دوره دکتراست اختیارش میده دست مامانش که چون مامانتونه، یه خانواده اومدن خواستگاری درباره خواستگارای دیگه صحبت کنه که یکشون دکتر بود، پولش هم این بود، قدش هم میدونم کوتاه بود ولی دماغش هم خوب عمل کرده بود، یکی دیگه بود مهندس بود، بعد اون وضعیت مالیش این بود، یه خانواده‌ای داشت میلیونر بود، یعنی چند تا باغ در ونک. حالتون خوبه شما؟ و بعد با یه جمله که مامانم بود به این مادر میگفتید ساکت یا حتی لغت دیگری که چی بشه؟ آدم یکی که اومده خواستگاری در برای خواستگارای دیگه حرف بیزنه، یعنی دختر من وقتی دارم میگم شما دارید جنس میفروشید، شما دارید خودتونو میفروشید، شما مامانت شما داره کالا میفروشه که این کالا خیلی خریدار داره، زود بخری ولی از دست بیره. حالا که اینقدر من عصبانی که رو خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم. باور کنید باور نمی کنم، اگر یکی میگفت ما دوتایی از این دنبال گاو و گوسفندا میدویدیم، مامانمونم این بیانات میفرمودن ما خیلی گاو داریم، یه کسی اومده بود اینقدر گوسفنداش، من راحت تر بودم. رو خط باش خانم دکتر، رو خط باش شما رجمن با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
ممنونم آقای دکتر
جانم. خب بعدش چی شد؟ بعد از اون خواستگاری
دیگه خلاصه توی مراسم خواستگاری این صحبت مهریه شد که خب مادر من اختیار به اونا دادن که مهریه رو تعیین کنن. و خب خانواده ما کلن رسم خانوادگی داریم که کلن زیاد مهر میشه، مثلا برای عروس مثلا خیلی مهره با ملک و اموال و اینا، اصلا واقعا هم میدن این چیزا اینطوری هست. ولی خب من مامانم اینا رو آماده کرده بودم که خب زیاد نگن در واقع تو مراسم، چون میدونستم اینطوریه قضیه. ولی خب مامانم اختیار به اونا داد که اونا بگن، اونا گفتن که خب ما چون عروس اولمون 5 تا سکه بوده بنابراین الان 15 تا سکه. بعد مامانم بهش برخورد که گفتن که 15 تا سکه و گفتش که خیلی نگفت که بهم برخورده، ولی خب گفت خیلی مهریه براش مهمه و نه که نگفت قبول نمیکنه، ولی خیلی چون مشخص بود بهش برخورده یه جوری میگفت که من اصلا مهریه برام خیلی مهمه و دلیل میآورد و اینطوری. و خب اونا هیچی نمیگفتن. بعد خود این آقایی که من باهاشون آشنا شدم میگفتن که من یه خونه تو کانادا گرفتم که خب این خونه هستش که دارن چیزشو قسطشو میدن، بعد من اون خونه خود به خود برگردم اونجا نصف میشه، یعنی من اگه با ایشون ازدواج کنم خونه نصف میشه و من دوتا نمیتونم مهر کنم، یعنی هم سکه هم خونه. بعد مادرم گفتن که خب شما قراره برگردین ایران و خب ایران قضیهش چی میشه، چون که اگر بخوام برگردین ایران مثلا مامان من توقع داشت مثلا بگه که مثلا خب اگر من آینده ایران خونه گرفتم، خونه رو نصفش رو مثلا به نام زنم میکنن، یعنی بنویسن توی مهریه که این باشه. و حتی حالا هنوز سر سکه مامانم مشکل داشتن. بعد خلاصه
اون حرف این حرف اون آقا هم حرف درستی نیست. شما اگر رفتید یه خونه خریدید $1,000,000 ولی 10% دادید $100,000 و اون چیزی که ایکویتی $100,000 بعدم ایشون اگر قبلا خریدن غالب اوقات به شمایی که ازدواج کردید بعدن ارتباط نداره، بعدم یه زمانی باید بگذره که به عنوان یه چیزی مشترک باشه. همچه قاعده ای نیست عزیز که یه کسی خونه داره، یه کسی رفت زنه، یه کسی شد فردا صبح نصفش مونده. اونه کی گفته؟ آخه ببینید جنی... آخه ایشون یه چیزی گفتن شما که به نظر میرسه نمیدونستید، مامانتون که اصلا نمیدونستن، فقط گفتم دو تا آدمی که هیچی نمیدونن سر یه چیزی که انسانه دارن با هم چونه میزنن. خب
بله. بعد من دیدم جو خیلی بد شده، چون یه جوری هم مثلا جو مامان من و ایشون بود، دیدم خیلی بد شده. من به پدرم اشاره کردم که بگن که ما بریم تو اتاق صحبت کنیم. بعد من ایشون اولش اصلا به اصرار پدر من اومدن تو اتاق، مقداری دیر اومدن، ولی خب رفتم تو اتاق صحبت کردم. بهشون گفته بودم که من حداقل گفته بودم 110 سکی که دیگه اینو بیشتر کمتر از این مطرح نشه تو مراسم خواستگاری. بعد بهشون گفتن که نه ما اصلا توافق اینجا نکرده بودیم، ما فقط صحبت کردیم، توافقی نشده بود. بعد دیگه من گفتم که خب بالاخره الان میریم بیرون دیگه نگین از این مثلا چونه زده نشه. بعد دیگه ایشون مادر پدرش رو صدا کردن اومدن تو اتاق. از اتاق که برگشتن پدرشون گفتن که نه حرف شما، نه حرف شما 50 تا. بعد دیگه اینو که گفتن دیگه مامان من و گفتن که خب این معامله آدم که دخترشو معامله نمی‌کنی، هیچ چیزی خرید و فروش نیست، هیچ چیز اینطوری. بعد من مامانم دیگه خیلی بهش برخورد و خب دیگه خب از سر سکه بود، دیدن که دارن یه جوری میگن 50 تا مثلا هی خلاص چونه پیدا کرده بود، خیلی زشت شده بود. بعد دیگه خلاصه اینطوری شد که ناراحت شد. بعد گفت من حالا تصمیممونو به شما میدیم و خلاصه جریان خواستگاری اینطوری تموم شد، در واقع با دلخوری مادرم و حالا اونا هم نمیگم حالا چه جوری شده بود. خلاصه مراسم خواستگاری که تموم شد، مامان من به من گفتش که این من فکر میکنم که این خانواده کلن فرهنگشون به ما نمیخوره و پدرشون هم من اخلاقشون نپسندیدم و ممکنه پسرشون به پدرشون بره. و بعد من یه چیز حرفی هم از خانواده اونا شنیدم بعدن از سمت ایشون که گفتن ایشون ممکنه به مادرش بره. خلاصه اینطوری شد که دلخوری خوب بالا گرفت. بعد نهایتا این شد که از سمت اونا گفتن که خب ما شرط آخرمون چیه. بعد دیگه مامانم گفتن که همون 110 تا سکه و نصف خونه تو ایران، اگر که زمانی که نه که الان که داشته باشی، زمانی که بگیری نصفشو به نام مثلا ایشون بزنی هر موقعی که گرفتی. بعد اونا
هم حتی میدونین همین حرفم میدونین همین حرفم بی‌معنیه که ایشون یه روزی خواست در ایران خونه بخره، گویی ثروت مال ایشونه، پولای شما مال خودتونه. تو خب ایشون اگه بخواست خونه هم بخره داداشش به اسم داداشش اصلا باور نکردنی. خب میفرمایید.
بعد خلاصه اونا گفتن که نه ما اون نصف خونه تو ایران رو قبول نمی کنیم، بعد فقط همون 110 تا سکه. بعد دیگه یه سری شرط گذاشتن که اگه خب مثلا، یعنی خود ایشون به من گفتش که جهیزیه اگه میخرین و بعد نمیدونم یه سری حرف خیلی بدی بین ما مطرح شد که خب یه خورده ناراحتی هم پیش اومد که خریدن اگه جهیزیه خریده میشه و اگر که ایران نباشه من خارج رو مینویسم توی حالا اون چیز قضیه خارج رو نوشته میشه، ولی ایرانو چون خارج هم گفتن نمینویسیم و نوشتنش هم من فکر نمیکنم اثری داشته باشه. بعد شد که بهار یه توافق اونجا صورت گرفت یه جورایی با این شرایط.
شما هیچ وقت دوتایی برای که ببینید چقدر من دارم هرس میخورم توافق کردیم مثلا برای هر بوسه باید $5 داد یا $17 یا مثلا یه دست یا این مالیده شد مثلا $6 باور میکنید قرن 21 دو تا تحصیل کرده دانشگاهی همچی پرت و پلاهایی رو میدن و میگن و نمیدونم سکه این باشه و خونه نصفش اون باشه و جهیزه اون باشه و جهیزه رو مینویسم و نمینویسم. شما به من بفرمایید اذیت نشید لطفا، اذیت نشید لطفا، اذیت نشید لطفا. آدمی که تو خیابون میسته میگه نرخ من $50 و $100 پراستیتوته یه روسبیه اشکالی داره کارش؟ آخه ازدس عزیزم
بله.
دو تا گنده رو چهار تا گنده رو انداختی جلو که خرید و فروش بدن بکنه؟
بله بله.
پدر مادر شما، پدر مادرشون، شما دوتا هم درست مثل این که بچه های صغیر نادانی هستید که دو کلاس هم سوار نداری، خوندن نوشتن بلد نیستی.
بله.
خب
خلاصه اینطوری شد که خب بعد ما سر هر استپی که جلو می رفتیم به یه مشکلی بالاخره برمی خوردیم. در واقع هم برای مسئله همون که نوع جشنمون چجوری گرفته بشه، خب ما مادرم می‌خواست جشن بگیره که خب نامزدی در واقع باشه، ولی خب توی تهران باشه، چون من تهران رو نمی‌کنم روشن شهرستان هستن. بعد همه خرجان هم مثلا خودمون مثلا میدیم، ولی خب یه سری چیزا هم حالا ما البته مادرم موقع مطرح نکردن، وقتی که حالا خوب شده بود همه چی، همین چه مطرح نکردن این مسئله رو که خب یه سری چیزا رو دوماد مثلا میده برای نامزدی که اونا قبول نمیکردن، البته مثلا مثل گل و آرایشگاه و چیزای حالا مثلا اینطوری. بعد ایشون گفتن که فقط مثلا ما یه عروسی میگیریم مثلا به مقدارش هم مثلا 7000 دلار مقدارش هم تعیین کردن که خب ما به اون اندازه توی شهر خودمون مثلا هر جور که خودمون میخوایم میگیریم، شما مثلا جشنتون رو بگیریم. ولی خب تو جشن ما هم مثلا میگفتن که مثلا چی رو دوست ندارن. خب من مادرم مثلا میخواست که یه مقداری جشن جدا باشه، ولی خب یه مقداری هم میخواست قاطی باشه، چون یه سری دوستایی دارن که خب مثلا جشن قاطی میگیرن و خب من خودم اعتقادی ندارم. بعد برای خب خانوادهشون مخالف بودن کامل، چون با مختلف بودن کلا مخالف بودن مادرشون و گفتن این مسئله که به هیچ عنوان ما جشن مختلف نباشه و حتما جدا باشه کامل. بعد گفتن که مثلا درست نمیدونن این قضیه رو و خب ایشون هم مثلا میگفتن آره منم همین نظر رو دارم. خلاصه یه مقداری این میگم اینا یه سری خلیه کوچیک به کوچیک مثلا اینطوری توی همین قضیه که مطرح میشد بود در واقع، تا اینکه یه جلسه که من مادرم، خب ما نه خانواده ایشون رو من ندیدم دیگه، یعنی خواهر و برادر و اینا رو ندیده بودم. بعد مادرم هم خب دوستش با عروسشون و پسرشون صحبت کنه، من خواهرشون رو فقط یه بار پشت البته اسکایپ یه بار دیدمشون که صحبت کردیم مثلا خب در حد خیلی کوتاه 5 دقیقه. بعد مامانم گفتش که خب من میخوام با برادر و عروسشون صحبت کنم، بعد من شماره رو از ایشون خواستم ولی خب به من ندادن. گفتم برای چی میخوام صحبت کنم؟ من گفتم که میخوام صحبت کنم، مادرم یعنی میخوام صحبت کنم. خلاصه ایشون نمیدادن، من استاد خیلی کردم و نمیدادن شماره رو. بعد من گفتم که مثلا شماره برادر منو اگه شما بخواید من میدم، مثلا موردی ندارم، ولی خب نمیدادن. خلاصه سر همین قضیه مادرم باز بهشون برخورد، من خودم ناراحت شدم که چرا اصرار میکردم نمیدادن شماره رو اون موقع. بعد خلاصه این من مثلا عصری رفته بودم بیرون که خانواده ایشون به مامانم زنگ میزنن، و دلخوریشون رو مطرح میکنن که توی پدرشون به مادرم دخالت نکنید. بعد مادرشون میگه من دلخور شدم، شما برای چی شماره عروس ما رو خواستی؟ شاید عروس ما با ما دشمن باشه، مثلا شما چرا مثلا این شماره رو از ما میخواین، مثلا این درست نیست. و خیلی مثلا ناراحت شده بودم و این ناراحتی رو به مامان من مستقیم با دلخوری اعلام کردم. مامان من دیگه خسته شده بود و اگه گفته بودن شما دخالت نکنید و یه سر چیزا گفته بودن، خب من نبودم و اینا، ناراحت شده بودم. به من زنگ زد گفت من دیگه نمیخوام که با این خانواده وسط صورت بگیره. و بعد خلاصه منم که نمیدونستم جریان چیه، به مادرم گفتم که به این آقا زنگ بزنه که من بدونم که چه اتفاقی افتاده است، من نمیدونم چه. بعد خلاصه این زنگ صورت گرفت، نبرد میشد، ولی خب زنگی که زده شد، ایشون من و مادرم رو در واقع دروغو خطاب کردم، یعنی گفتن که خب شما میگید شماره عروستون رو میخوان برای اینکه باشون آشنا بشین، ولی شما نظرتون چیز دیگه ایه و من از پیام‌های دخترتون اینو فهمیدم. و این مامانم رو بلنگو گذاشته بود زنگ مادرش، یعنی زنگ خود این آقا رو، بعد ما میشنیدیم. بعد گفتن که شما یا دروغو اینا دخترتون. و خب این مسئله خب خیلی برای من ناراحت بود و برای خانواده‌ام همینطور. خلاصه بعد از اون تلفن، خیلی تلفن بدی بود، قضیه شد که تموم شه و مامان من خب آره اینا رو هم گرفته بود، یعنی صحبتشو کرده بود، یه سری پول اولیه داده بود که پس داد روز بعدش و مثلا دیگه اینجا ضرر مالی کرد یه مقداری. بعد دیگه خلاصه دو روز بعدش بعد دیگه هیچ تماسی صورت نگرفت. بعد مامانم گفتم بعد خیلی بیشتر راجع به این خانواده تحقیق بکنم و رفتن سراغ تحقیق. و در واقع مامانم دیگه مخالف شده، یعنی خانواده من مخالف شده بودن و اون دیگه یه مقداری مقدار خوری خیلی زیاد شده بود. خلاصه بعد از دو روز ایشون به من زنگ زد و گفتش که حالا چیکار کنیم، یعنی الان باید چیکار کنیم، حالا این اتفاق افتاد دو مثلا این مثلا مطرح شده که نباید میشد و اینا، حالا باید چیکار کرد. و خب من بهشون گفتم که من در واقع نمیدونم، ولی خب حداقلش اینه که مادر من از دلش در بیاد. مثلا من خودم ناراحتم، حالا خودش از دلم در آورد، ولی خب گفتم مادرم بعد از دلش در بیاد و این مسئله خیلی در واقع چیز شده، بد شده به خاطر اینکه این شب اینطوری این مسئله مطرح شده. خلاصه ایشون بعد از حالا چند روز مادرشون زنگ زدن و گفتن که دلخوری ها رو کنار بذاریم و خب مامانم هم دیگه قبول نکردن. بعد خودشون هم با مامانم صحبت کردن جداگانه نهایتا و بینشون باز خوب نشد، یعنی صحبت خیلی خوبی نداشتن. یعنی مادر من یه سری دوباره شرط جدید گذاشته بود و توی اون صحبت، حالا خودشون هم میتونید بعدا باشون صحبت کنید چون دارن گوش میدن حرفا رو. خلاصه من دیگه میگم چون واسه نمیدونم چه حرفای دقیقا زده، مادر من یه چیزی میگفت، اون آقا یه چیزی میگفتن و خلاصه اینطوری که از دست هم در واقع دلخوش شده بودن چون صحبت که مامان من یه شرطه گذاشته بود، آقا هم همه رو رد کرده بود و مثلا نگفته بود و خب مامان من هم یه مقداری بد صحبت کرده بود. حالا اینه که من شنیدم، حالا میتونید مستقیمش از خودشون بشنوید. خلاصه دعوای خیلی شدیدی شد که کلا به در واقع یه جورای جدایی رسید اون روز و بعد دوباره بعد از چند روز دوباره زنگ زده شد. دوباره رابطه بین من و ایشون همچنان حفظ بود، ولی خب خانواده ها با هم چون ایشون دعوایی هم که بین خودشون و مادر شده به خانوادهشون گفته بودن و در واقع خیلی ناراحت شده بودن و خلاصه خیلی بد شده بود. خلاصه من پدرم زنگ زد برای اینکه یه مقدار واسطه بشه و این به مقداری این دلخوری کم بشه با این وضعیت و اینا، ولی اونا دیگه یعنی خود آقا با پدر من صحبت کرد، ولی خب مرتب به پدرم میگفتش که نه حتما باید مادر زنگ بزنه معذرت خواهی کنه و خانواده ایشون هم میگفتن نه مادرش باید زنگ بزنه معذرت خواهی کنه از برخوردی که با پسرمون داشته. و خلاصه به هم خورد و دیگه هیچ چیزی صورت نگرفت و برگشتیم دوباره کانادا. بعد
این سفر کی برگشتید؟
ما در واقع سال پیش و یک سال پیش.
اوکی. من که همین جوری ما تو مبهوت موندم. ولی خب من صبر میکنم تا ببینم این چیزی که هرگز حاضر نبودم از دو تا بی سوادی که الف ب بلد نیستن بشنوم، از شما دو تا دارم میشنوم. بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم هر کدومتون میخواید بگید چون
ممنون.
شاهکاریست. روی خط باشی شنگ و نجمن با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام دوباره، ممنون
جانم.
خب حالا ادامه بدم؟
نه دیگه داستان که شما هنوز هم فکر کنین میشه شنید این ماده. خب بگیر هر جور دلتون میخواد بگیر. پرسش یا مسئله چه جانم؟
خب دیگه بعد ما برگشتیم و حالا با وجود مخالفت هایی که بود و تنش هایی اولش بود، ولی الان ما رابطه همون خوبه و تنش همون خیلی کمه. یه مقداری چیزایی هست ولی خیلی کمتر از قبله و من خودم فکر میکنم که ما یه مقدار پیشرفت کردیم، حتی تو صحبت و چیزایی که نمیتونستیم مطرح کنیم مطرح میتونیم بکنیم الان. و دوباره من مادرم برای اینکه صحبت کنیم دوباره سر این قضیه شرط جدید گذاشت، همون شرط مهریه جدید و مسائل جدیدی که مطرح شد. من خودم نشستم به خاطر همین دوباره فکر کردم که چی میخوام و واسه همین مثلا من خودم دیگه واقعا راجع به حقا صحبت کردم، چون این برای من خیلی بیشتر از فکر و هر چیز دیگه ارزش داره. و من گفتم که مثلا مطرح کردم که من حقا رو میخوام، ولی خب مهری اصلا برای من ارزش خاصی نداره، ولی خب مادرم این شرایطی گذاشته و مخالف شدیده و وابسته کرده به این شرایط، ولی خب خیلی هم راغب خودشو نشون نمیده به این که همکاری تو این قضیه بکنه. و خانواده ایشون هم فکر میکنم که مقدار مخالف هستن، ولی خب باز شاید به حرف پسرشون هستن. حالا من یعنی ما موندیم که باید چه کار کرد و خواستی نظر شما رو بدونی.
آقا من همجوری ما تو محبوط موندم. شما دوتا با چه واقع بینی، با چه مسئولیتی، با چه رعایت اصول اخلاقی، با چه درکی از روابط انسانی و زن و شوهری خودتون وارد این مهلکه کردید؟ یعنی چرا؟ و اصلا این گفتگوها یعنی چی؟ سخنان اول ایشون که شما گفتی درباره این که من راجع به حقوق حرف نمیزنم، اصلا من ما تو مبهوت موندم. را رابطه این اساسش بر کامونیکیشن، رابطه به ارتباط و ریلیشنشیپ میشه کامونیکیشن. شما قرار حرف بزنید. بله، این موضوع زمینه سنتی بیمارگونه مال مردمان ابله تو دل تاریک تاریخ با جهل و ترس و خودخواهی یه قواعد و قوانین و حرفایی رو ساختن. قرن 21 تو کانادا یه آدم فوق لیسانس یه دانشجوی دوره دکترا اختیارشون دست ماماناشون و باباهاشون. یه خواستگاری سنتی رو میتونم بفهمم، میان میگیرن میشینن، پسر ما دختر ما از شما خوشش بیاد 5 دقیقه بعدم میذارم پسر دختر. من تو اون سی دی آوردم ابدا نباید پدر و مادر رو درگیر گفتگوهای مربوط به هیچ چیز مربوط به ازدواج کنید. شما نماینده خانوادهتون میشید، با خانوادهتون حرف میزنید، حرفا رو میآوردید، ایشون با خانواده خودش دو تایی با هم صحبت کردن چگونه میشه حل کرد. همه این بدبختیایی که شما کشیدید همش راه داشت. فرض کنید خانواده شما اصرار داشتن ما 110 تا سکه نه 500 تا سکه ماست. ایشون هم گفت باشه، شما یک کاغذ میدادید به ایشون که من 500 تا سکه‌مو گرفتم. ماجرا تام.
بله.
یعنی بعد ایشون که حرفش اینه اگه می‌خوایم تو کانادا بمونیم یه قواعدی اونجا حاکمه، ولی چون شما میتونید سر از ایران در بیایید یا یکتون برید ایران، ایشون باید حقوق انسانی پذیرفته شده رو بر اساس اون چیزی که ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشری گفته هر زن و مرد بالغی حق دارن بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، تابعیت، ملیت و مذهب با هم ازدواج کنن و در تمام مدت زناشویی و حق انحلال یعنی طلاق با هم برابرن. بپذیرید این رو، این انسانیه دیگه. چه اهمیتی داره که مامان شما چی میگه، مامان ایشون چی میگه؟ مهریه جنبه سمبولیک داره، میتونه باشه. بعد میخواید راضی کنین، راضی کنین. اینا که شما رو دارن میفروشن، دارن میخرن، دارن معامله میکنن، شما که هرچی رابطه بوده رو خراب کردی. مثلا شما الان نگاه میکنید دو تا سران دو تا کشور قراردادهای امضا میکنن 2000 صفحه محتواش مسائل تکنیکاله که این دوتا رئیس جمهور یه صفحش هم نمیفهمن، ولی یه دو کارشناس این کار میکنن، اونا امضا میکنن، جنبه سمبولیک میدن، میرن. اونا قرار نبوده درگیر این گفتگوهای بی‌معنی بشن. من اصلا چه جایی داشته این حرفا؟ شما حتی یه رابطه ای رو خراب کردید. تعجب من از اینه که اختیارتون دست اونا دادید، فردام تو کار شما و تربیت و کی بیاد و کی نره و عروسی چی بشه و داماد چی بگه و اون چی نگه و این انگشتر بخره و گردن منو کی بندازه و این خالش اول ما رو دعوت کرده اون عمش گفته نه و شما که بدبخت میشید. وقتی عرض میکنم دو تا بدبختی ملت شریف و نجیب ایران داره، وابستگی است که شما نشونید و مهرطلبی که همه میخوان همه رو راضی کنن، ولی در جنگ دو تا لشکر. همیشه هم عرض کردم خانواده وابسته به شش ماه نمیرسه، میشه کانتر دیپندنس یعنی دشمنی، یعنی بکوب تا بکوبیم ببینیم کی میتونه دیگری رو تارومار کنه. تموم شده عزیز، این مال دوران بردگی و بندگی انسانه. خرید و فروش ها یعنی چی؟ شما خود ازدواج کنید میبینید قوانینی ظالمانه غیر واقع بینانه است، به جنگ اون قوانین برید. مردم به خاطر اون انقلاب کردن خودشون رو به کشتن میدن. شما ایسایی که مامان من چی میگه و دلش راضی میگه، اصلا اونا نباید درگیر میشن که اصلا ناراحتی به وجود میامن. تازه هر کدومشون که از سر نادانی و خودخواهی سر یه حرفی میستن، شما دوتا حلش میکردید همه مسائل شما رو. که شما می اومدید میگفتید خانواده من چی میخوان، خانواده شما من تو 15 دقیقه برای هر دوتا تو حل میکردم برید، نه اختلاف میشد، نه بین شما اشکال پیدا میشد، نه خانواده هم خوشحال و راضی. ولی اون چیزی که واقعی بود، اون چیزی که اخلاقی بود، اون چیزی که انسانی بود، اون چیزی که مال انسان امروز بود رو در کانادا و ایران شما میتونستید پیاده کنید. از همونجوری ما تو مفهوم خودتون دارید دست اینا که همه چیزو بزنن در و داغون کنن. واسه من تعجب میکنم از شما دوتا که این حرفا رو زدید. ایشون که اون حرفا رو زدن به شما، شمایی که اون جوابا رو دادید، مامانی که اومده درگیر شده، مامان شما که شما تلفن عروسشون رو میخواستن حرف بزنن، من میخوام راجبشون چی تحقیق کنم. مادر شما، مادر ایشون چی میفهمن از مسائل انسانی غیر از اینکه کسی به دروغ و حق بازی لیلی و لالاشون بذاره؟ بعد شب خواستگاری مادر شما درباره خواستگاران دیگه شما صحبت کنه؟ اصلا خنده داره عزیز که میخواد بگه این جنس رو اینجوری نبینی، خواستگارای بهتر از تو داشتیم، بنابراین تو بیا کوتاه بیا مهریه رو سنگین کن. اصلا من باور نمی کنم عزیز، من نمیفهمم شما کی هستید کجایید. لطفا در بیاد یه مقدار بخونید بدونید، در حد و سطح خودتون باشید، رها کنید فعلا این موضوع رو. اصلا به نظر من خانواده رو برای چی درگیر این کارا میکنید؟ به من میگید چی شده؟ متاسفم بهتون میگم خیلی چیزا خراب شده. نه مادر ایشون با این آقا، نه مادر ایشون با مادر شما و پدر ایشون یا پدر یا ایشون یا خاله ایشون به این راحتی کنار میاد، نه اونا با شما کنار میاد. یعنی یه جنگی رو شما رو انداختید، شما خون هم دیگر رو ریختید، هرس در آوردید، حرفای بی‌معنی بی پایه بی اساسی که هیچ مایه نه واقعی داره نه اخلاقی نه انسانی. شوهر کار میخواید با هم بکنید فعلا نگه دارید، 6 ماه همرم از این باجرا در بیارید، بعدن دوتایی با نمایندگی از خانوادتون بیاد. من همیشه تو سیدی ها آوردم، اتفاقا این بزرگترین شانس به وجود میاره که شما بدونید خانواده شما چی میخوان، ایشون بدون خانوادهش چی میخوان، مشورت کنید، صحبت کنید. وقتی این مسائل شما دوتا حل میکنید، نشوندنده توانایی شماست برای حل مسائل زندگیتون. یعنی این خودش یه تمرینیست که با وجود اشکالات و اختلافات و فشار خانواده، شما دوتا در این همه فراز و نشیب زندگی زناشویی چه میکنید؟ شما دکتر رو رفتید دست بسته تسلیم ماماناتون شدید و مثلا نمیدونم پس شما برای چی دنبال درس رفتید؟ شما برای چی آمدید کانادا؟ خب میموندید هم اونجا، اذیت نشید، دنبال گاو و گوسفندا میدویدید بابا جان؟ اصلا شما کجا هستید؟ شما تو تورنتو اید؟
بله.
من نمیخوام بیاد کنفرانس منو بخواد، من فقط میخوام شما دوتا رو ببینم چون ولی حاضر باشید.
اتفاقا خیلی دوست داریم که شما کنسرت
اتفاقا کنفرانس بعد از ظهر من کنفرانس بعد از ظهر من از وابستگی تا اسپرم سنی من پوست شما رو میخوام بکنم.
بله
آقای
شکر. خب
حالا
ایشون اینجا هست خودشون، نمیدونم شما
من چیکار میکنم که ایشون اگر میخواد بیاد یه چند تا حرف زشت از من بشنوه، 3-4 دقیقه وقت دارم پیش بیارن. من میخوام ببینم اصلا ایشون چی میگه.
بفرمایید. من گوشی رو میدم خدمت ایشون.
خواهش
می‌کنم. خدا بدی می‌کنم. ممنون و متشکرم از صحبتتون.
خواهش می‌کنم.
سلام آقای دکتر. خسته نباشید.
تو جرأت می‌کنی با من حرف بزنی؟
حقیقتاً نه.
چی کار داری شما دوتا می‌کنی؟ اگه شما دوتا همدیگر رو می‌شناسید، همدیگر رو دوست دارید، 3-6 با خانواده رو آروم بگذارید، بذارید ببینید چه میکنید. شما هم که الان پذیرش دانشگاهتون رو گرفتید، همونجا بمونید، کمی صبر کنید، 30 سال 31 سالتون رو عجله نکنید، بذارید که 2 سال ببینید چی میشه عزیز. خانواده رو هم درگیر نکنید، هیچ خانواده شما با خانواده ایشون یا برعکس هیچ تماسی به هیچ شکل و فرمی نگیرن، بذارید شاید یک کمی زخمای اونا خوب بشه، ولی نگذارید کار رو چاقو دست زنگی مست ندید قربونتون. خانواده شما خانواده ایشون، حرفای عجیب و غریب هم نزنید لطفاً. سیدیای منو چرا ازدواج چرا طلاق و پنج و اینات مفته دیگه اونجام بگیرید، یکی دوبار بشنوید. جان میگفتید
همین میخواستم بگم که ما خودمون یه توافقاتی کردیم و تقریبا به همین نتیجه رسیدیم. منم بارها بهشون گفتم دیگه اصلا از این به بعد پوینتی نداره که خانواده ها درگیر بشن، چون که فقط مقدار تنشو میبره بالا. یه جوری ما باید اینا رو عملا بایپاس کنیم و به قول شما لحظه آخر فقط بیان. مثلا ما خودمون در مورد همه این چیزا به توافق رسیدیم که من مثلا تمام همه چیز مساوی باشه، این تمام قوانینی که مثلا
بسیار عالی
کانادا هست رو انجام بدیم و دیگه تمام دیگه، یعنی بقیه چیزایی که اونا میگن و به قول شما یه حالت سوری انجام بدیم که فقط یه جوری اونا رو در ظاهر عمل راضی کنیم که فقط میگم مزاحمتی برامون ایجاد نکنه. یعنی
شما آدم های صغیر نیستید که مادر شما و مادر ایشون به دفاع ازتون میاد، بچه 2 ساله منه که هل داده زده زمین قربونه. مثلا باور نمی کنم اصلا این اختیار رو برای چی دست این گنده ها میدید که اصلا همچی دخالت هایی بکنن، کار رو به اینجا برسونن. به هر حال با هم بیشتر باشید، یک کمی صبر کنید عزیز، بذارید به قول معروف آبا از آسیاب بیفته، بذارید حالت عادی پیدا بشه، خانواده هم با هم هیچ ارتباطی نداشته باشن، هیچ دوستی و صمیمیت هم بین این دوتا به وجود نمیاد. شما دوتا هم دیگر رو اگه میخواهید تو دوست دارید دارید، مادر شما قرار نیست مادر ایشون یا خاله ایشون یا عمه ایشون رو دوست داشته باشن. اینا همه ظاهری سطحی توخالی بی‌معنی، هیچ عمقی نداره، اینا فقط یه بازی بسیار بسیار به نظر من مبتنی بر نادانی و خودخواهی. راه کنید، حرفی هم نزنید، در کار میخواید بکنید واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه، شناخت بیشتر و بهتری از همدیگه پیدا کنید و ببینید چه میکنید. هم یک شنبه هم بیاد من ببینمتون، با هم هم بیاید به هر حال ببینم من با کی طرف هم. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم با تون صحبت کردم. لطفا حرفای منم یه دفعه بشنوید، یکی این به خودتون بیاد قربونتون، باور کنید منو نه عصبانی کردی همچون بات موندم. من میشه اگه کسی به من گفت که این حرفا رو یه دوتا آدم بی سواد زدن، من هنوز فکر میکردم داره دروغ میگه که شما دوتا تازه دوستتون با چه آب و تابی در مسیر دفاع از شما و خودش برآمده. به هر حال خبر نداشت با یه سگ بد اخلاقی مثل من روبروست. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم، مرسی عزیز.
مرسی، منم همینطور. ممنون دکتر، خدا
نگهدار. شنگ رجمن، اشاره من به دو کنفرانس که در تورنتو دارم، 2-5 سلامت روانی یا سگون انسان و 6-9 از وابستگی تا استقلال همبستگی با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی، که یک شنبه ششم ماه می در تورنتو برگزار خواهد شد. بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقا دکتر.
سلام، بفرمایید. متشکرم، بفرمایید.
سلام، منو دارین؟
بله، مشکلی ندارم، بفرمایید.
من از تورنتو زنگ میزنم. از روز 6 آوریل بستری شدم تو بیمارستان تورنتو، بهترین بیمارستان تورنتو. بچه اولای سال جنویه رومانیای شدید گرفتم در منای 50 سانتیگراد تورنتو و اون روز اول جنویه یک کیلومتر و نیم را می رفتم بین خونه در نیویورک تا لندری و زنده موندم.
چرا این کار کردی؟
نه نفهمیدم، خواب بودم، اشتباه کردم.
یعنی چی آدم بدون هوا سرده بازاره؟
نه آخه اول جنویه بود، گفت آخه من ایتالیایی هم، یعنی بچه ایرانی هستم، تو ایتالیا بزرگ شدم. ایتالیایی هم معمولا اول سال جنساشمو جدید تازه تمیز
نیم. نفهمیدم چه ارتباطی به درجه حرارت داره عزیز؟ یه جای ممکنه تو قطب شمال و جنوب باشه درجه حرارتش حتی 5 دقیقه را رفتن کشنده باشه، یه جا وسط استوا باشه درجه حرارتش نمیدونم 50 درجه. آره، سانتیگراد. چه ارتباطی به اول ژانویه بودن داره؟ ما بر اساس
چهار ماه
نمونیا
گرفتم، اختلاف بینی سمت راست دارم که مادرم از بچگی هیچ وقت نخواست عمل بکنه. تو منطقه فاطمی میشستم بچگی ها، اونجا هوا آلوده بود، من همیشه سینوزی میگرفتم. از بچگی ها دکترها منو میترسونم، میگفتم بعد نمیدونم مقصد رو واز کنی که کارو بیار بیرون، های حرفا وقتی بچه بودم. نمیفهمیدم چی میگفتن دکترهای ایران، بچه بودم، 3 سالم بود 4 سالم بود. و بیمارستان تورنتو تشکیل داد که من بایپولر هستم و تراتمنت هستش لیتیوم 75 میلی گرم. من خودم پزشک هستم، رجیستر دنتال هایجینیست هستم، بهداشت دهان لایسنسمو در تورنتو گرفتم به سختی، تو 2 سال سختی در کانادا. من یعنی من 3 بار مهاجرت کردم، 3 بار ایران و تا میلان ایتالیا. 1990 بعدش 7 سالم بود. بعدش تو سن 33 سالگی سال دسامبر 2015 رویه کردم میام به سمت تورنتو، برای که در میلان کارم بود که یه دنتال اسیستنت ابوزیویزم کار من و شغل کار من رو گرفته بود و مایی 5000 یورو در می آورد. من مایی 1000 یورو در می آوردم. 5 سال اینطوری رفتم جلو با این شرایط رو مطب و شنوایی من پایین هستش، 45 دسیبل عدس دادم تو هر دوتا گوش و یه چیز و کانسلینگ روانشناس هم دارم میرم جلو در تهران تو سکایپ، خیلی خانم خوبیه و گفته که اشکالای من کمال پرستم و پرفکشنیستم. نمیدونم کمال پرست یا پرفکشنیست یه معنی داره انزفات یا نه، واسه پرفکشنیست هستم و کمال پرست و اینا رو سعی کردم دفکتامو درست بکنم. دوم این چیز مسلمان شیعه هستم و پدر مادرم و با مسیحا بزرگ شدم، خیلی آدم های مسیحی خوشم میاد، فکرمون یکی از نیمالی دینامون فرق میکنه و احترام دارم، حاضرم با یه نفر که مسیحی باشه ازدواج کنم. یه طلاق ناموفق داشتم در سال 2011، اون موقع 28 سالم بود، چون مادر خواهش میشه من زودی ازدواج کنم، زودی برم به خونه شوهر، تو 7 روزه طلاق گرفتم بایچه ورژین نبودم. دوست پسری داشته بودم در سن 21 سالگی در ایتالیا، ایتالیایی بود، برای مکی به مادر پدرم نمی گفتم در دوران دانشگاه، ولی اون دوست پسر رو هیچ وقت عاشق نشدم. من هیچ وقت تو عمرم آقا دکتر عاشق نشدم، دوست دارم عاشق باشم، یه شوهر خوبی داشته باشم، ولی با این مادر که پرانوهی که کسی به من چجوری عاشق بشم؟
مادر کجا؟ مادر کجان؟ تورنتون یا ایتالیان؟
چی؟
مادر شما کجا زندگی میکنه؟
مادر من در ایتالیا زندگی میکنه.
شما کران در تورنتون؟ خیلی خوب، شما که در تورنتو هستید.
ایشون تو تورنتو هستش، پیش من هستش، ولی الان به صورت اورژن پیش من، دوست داره با شما صحبت بکنه.
راجبه چی آخه عزیزم؟ من راجبه بیماریای شما که مربوط به زمینه پزشکی که هیچی نمیدونم، حرفایی هم که شما میزنید بوی بایپولار رو داره، بله مادر هم که شما میگید حالشون خوب نیست، ایشون میخوان راجبه شما سوال خودتون، مسئله خودتون چیه؟
مادرم من همش میگم بره زیر نظر یه دکتر، رو حرف شما حساب میکنه، خواهش میکنم بهشون توضیح
بدید. خب بنابراین ایشون اگر فکر میکنن خوشحال و راحت و راضی از زندگی نیستن، بهتره با یکی حرف بزنن، احتیاج نداره من بهشون بگم.
نه
یا کانسلینگ
لازم دارن یا
یه روانشناس برن.
روانشناس کانسلینگ براش کافیه. از نمیدونم چرا از روانپزشک و اینا میترسه.
حالا به هر حال اونو من نمیدونم، ولی ایشون اگر پروی روانشناس برن، اگر اون روانشناس تشخیص داد که لازمه ایشون روان پزشک رو ببینن، خب توصیه میکنه و ایشون هم میرن. آدم به هر حال باید در دنیای امروز وقتی که مسئله و مشکلی داره بره سراغ کسی که آگاهی و تخصص داره و اونا رو حل کنه.
آیا آقا دکتر من باید دور از مادر زندگی کنم؟
من نمیدونم، اگر فکر کنید هر دوتا خوب و خوشحالید با هم باشید باشید.
روانشناس هم این تشکیل رو میگفت اولا، روانشناس هم منو دوست داره، گفتش بعد دور از مادرت زندگی کنی چون مادرت پارانوید هسته.
خب اگر مادر نه، اگر مادر جون حالشون خوب نیست، ایشون مادر چی میخوا؟
نمیدونم.
خب اگر میشون موافقن، تو هم که بهت گفتن بهتره جدا از مادر زندگی کنید، خب بکنید.
درسته. آیا شما فکر میکنی من در آینده میتونم شوهر بکنم و بچه دار بشم؟
من نمیدونم، ولی به هر حال اگر شما دو قطبی سخت و سنگینی هستید ازدواج میتونین بکنین اگر همسرتون این رو بدونه، ولی بچه داری رو من توصیه نمیکنم برای دو قطبی، اونم اگر که شما میگید من نمیدونم مادر پارانوید هستن که حتما بهتر صاحب فرزند نشی.
اصلا بهتر صاحب فرمان بچه آخه دوست دارم.
دوست داشته باشید.
بایپولار ریشه خیلی
پایینه. نه آخه بایپولار اگر مادر جون گرن، گفتم اگر مادرم مشکل دارن، حالا به هر حال شما بچه دوست دارید، ولی بچه که دوست نداره پدر و مادری داشته باشه که مشکلات جدی روانی داشته باشه.
آره، یعنی من شوهرم سنش آخه
حالا اون که گذشته، اون که تموم شده، حالا دومی اگر پیدا شد، شما او رو دوست داشتید، او شما رو دوست داشت، اون از مشکلات شما با خبر بود، ولی همچنان شما رو خواست.
سن سالش چقدر باشه؟ به هر حال 7 سال پیرتر
دیگه، حد اکثر بیشتر از 7 سال فاصله سنی درست نیست دیگه.
سال آخرین رو من میتونم در کانادا ادامه بدم، زندگی کنم، با ارلی چایلدهود ادوکیتور این رو انتخاب کردم.
بنابراین اگر یه جای کار میتونید پیدا کنید تو اجازه اقامت قانونی دارید، چرا که نه میخواید. اگر یک اجازه اقامت قانونی دارید، دو کار پیدا میکنید که میتونید زندگیتون رو بچرخونید، هر جا که بشه باید این کار رو بکنید. به هر حال مواظب خودتون و مادر باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
بله مادر، تنها میتونم اگه اینجا زندگی کنم؟ مادر دوباره سوال میکنه، مادر سوال میکنه آیا تنها من میتونم اینجا زندگی کنم؟ گفته شاره هیچ کسو ندارم اینجا. مادرم
هیچ کسو نشوشید، آدم احتیاج به کسی نداره. ما با اون داشتن این کسانی که مریض و گرفتار میشیم، بنابراین آدم ها میتونن رو پای خودشون بیستن که احتیاج نداره از فامیلی که دوربرشون باشه. به هر حال ببینید چه میکنین، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
دست شما
درد نکنه،
انشالله 1000 سال زنده
باشید. مرسی، ممنون. شنگ نرجوان با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
سلام،
خوب هستید؟ متشکرم، بفرمایید.
عرض میکنم آقای دکتر، من الان به قدری مقدار ناراحت هستم که شاید یه خود پرکنده صحبت کنم. اگه سوالی هست که باید جواب بدم، لطفا بپرسید که بتونن این راهنماییم کنیم، کمک کردم.
خواهش کنم، بفرمایید.
من در رابطه با دختر 5 ساله هم میخواستم صحبت کنم. من دو تا دختر دارم که در واقع دوقلو هستن.
همشکمان یک سالن این همن یا متفاوتن؟
نه متفاوتن. اوکی. ما الان مشکل نوار دختر بزرگترین قول اولم که به دنیا اومده هستش. آقای تو که حقیقت شو بخواییم، دیگه 6 ماه پیش بود که دختر من به طور خیلی، یعنی قبلش خیلی مثلا معذب بود و ناراحت بود، و یک روزی که داشتیم میمدیم از مهد کودکشون، من که کشور اروپایی زندگی میکنم، یه روزی که داشتیم از مهد کودک میمدیم، دخترم با من یه مقدار پیاده روی کرد تا اینکه اون فاصله مهد کودک که تموم شد، گفت ماما من میخوام بهت یه چیزی بگم. البته قبلش هم این مربیشون عوض شده، یه مربی آقا اومده، یعنی معلمشون. بعد با این آقا سلام علیک نمی کرد و همیشه پشت من قایم می شد و اصلا دیست نداشت با این آقا ارتباط چشمی برقرار کنه. بعد از یه چند مدت که گذشت به من گفتش که من دستشویی بودم، یعنی از محصه بودت که خود فاصله گرفتیم، خیلی ناراحت بود و خیلی تو خودش بود و من این مقداری که باید سرسنگ و من تو دستشویی بودم و این آقا بدون اجازه باید دستشویی من شد و منو دید و این اینو خیلی ناراحت کرد. و دکتر من یه مقدار معذب هم هست در رابطه با جنس مخالفش، و ما این قضیه رو پیگیری کردیم و خیلی ناراحت شدم و ما رفتیم پیش مشاور و مسئول مدیر مهد کودک رو صحبت کردیم که گفتن نه این حقیقت نیستش، ما اونجا بودیم، آخرین نفر بودیم، دکتر شما تو دستشویی صدا میکرد که یک نفر بیاد کمکش کنه، این آقا رفت. ولی ما در اصل گفتیم این باید اجازه میگرفت از دختر من. سرسر این تموم شد که من البته آقای دکتر تقریبا یه هفته قبلش هم دختر من شب ادراری داشت و چند بار دخترم شب ادراری داشت و در خواب تو خواب حین خواب راه می رفت یکی دو بار و بار آخرم دستشویی کرد، یعنی ادرار نه مدفوعش کرد. هفته بعد من این مسئله رو متوجه شدم که ما یه مقدار پیگیری کردیم و بودیم پیش مشاور گفت خب یه مقدار شاید حالا فانتزیش بوده، شاید حالا اینجا ما کلتورمون اینه، فرهنگمون اینه، حالا بعد ما حالا یه مقدار سطحی از این قضیه گذشتیم. تا اینکه من امروز دختر من دیدم خیلی ناراحت هست و خیلی تو خودش هست و یه مقدار که باید صحبت کردم به من گفتش که البته من درست من یک ماه، یعنی من هفته پیش ایران بودم، تا هفته پیش این نزدیک یک ماه ایران بودم، این تو از این یک ماه میگفت من خیلی دوست دارم که نزارتم برم، ولی نگاه های این شخص
من نفهمیدم با شما اومد ایران دیگه، دو دخترها با شما بودم.
بله دخترم.
برگشت به چی میگه عزیز؟ نفهمیدم.
نه تو اون مسافری که من تو ایران بودم، چهار هفته که تو ایران بودم، تقریبا پیدرپی به من میگفت من دلم میخواد برم کیندرگارتن، ولی دوست ندارم اون شخص رو اونجا ببینم، چون به من نگاه های بد میکنه و به من میخنده و من حساسش نکردم، گفتم خب به هر حال این حتما تو دوست داره و با همه اینطوری. میگفت نه با همه اینطوری نیست، اون با من اینطوری.
حالا بچه 5 ساله که این حرفا رو نمیفهمه، به من یه چیزی جواب بدید عزیزم.
بله.
بعد راحتش هم مشخص به من بگید تو خانواده شما ماجرای استراب و وسواس یا پارانوید، حالت شک و سوءظن چقدر بوده؟
مادر شوهرم به شدت بیماری وسواس دارن، بعد مادر شوهرم به شدت وسواس دارن، منظورم پارانوید یعنی
یه آدمی که شک و سوءظن داره، مشکوکه.
من
خودم
هم میگه من خودم هم هستم.
یعنی چی خودم هستم؟ یعنی چی
میگه؟ یعنی من خودم خودم هم شک و سوء ظن دارم.
نه شما یا همسرتون؟
نه همسرم میگه من دارم.
چقدر شما آدم شکاک و شما چرا آیا واقعا فکر کنید که شک و سوء ظن داری شما نسبت به موضوع؟ حقیقتش
بخوای آقای دکتر، من نمیخوام فصل جدید یعنی فصل دیگر رو باز کنم.
نه باز نکنید. نه ولی آیا شما شک و سوء ظن دارید؟ یعنی فکر کنید که ممکنه یه خبری باشه، یه روابط باشه؟
بله بله.
خب دخترتون داره اونو نشون میده عزیزم. حالا لطفاً با یه دقتی جواب. تو خانواده خود شما، خانواده پدری و مادری، آدم شکاک و سوء ظنی و اینا چی داشتید؟
تو خانواده خود خودم آقای دیگه حقیقت رو بخواییم، نه من نه مادرم شک داشتم.
نه مادر رو نمیگم عزیزم، من نمیگم.
نه نه.
دختر خاله ای، پسر عمه ای، دختر دایی، پسر عموی
ارتباط زیادی نداشتیم آقای دکتر باهاشون، زیاد تو رفت آمد.
چرا؟
چون شهر دیگه توی ایران هستن، ما زیاد رابطه ای نداشتیم، یعنی در حد خیلی رسمی با هم رابطه.
آخه ببینید عزیزم، حرفی که دخترتون میزنه حرف تندیه و اینا معمولا یا استراب و وسواس یا حالتهای شک و سوء ظنی که متاسفانه دومی خیلی ارسی.
اون یکی دخترم هم حرفش رو تایید کرد، چون معمولا دختر بچه‌م زیاد صحبت نمی کنه و وقتی زین که بیشتر حقیقت رو میگه و گفت امروز یعنی جمعه این شخص به شدت اومده این دختر منو بغل کرده و بغلش اونو بالا پایین انداخته.
آیا اجازه این کار رو دارن یا ندارن؟
نه اجازه ندارن، فکر نمی کنن. نه به زور اجازه ندارن، مگه اینکه اجازه بگیرن.
آخه اجازه بگیرن که بچه 4-5 ساله آدم بهش نمیگه با اجازه عزیز. شما یه چیزایی میگی. من نمیگم دوست داشته. نه عزیزم، من میفهمم دوست نداشته. برخی از بچه ها از اینکه کسی نگاهشون هم کنن دوست ندارن. اونو میشه فهمید. حرفش اونجا درسته. ولی اینکه یه اتفاق افتاده بعد من نمیخوام برم مثلا مدرسه چون این آقا من نگاه میکنه، چون مدرسه شو عوض کن.
برید
مدرسه دیگه. برید یه جای دیگه ولی نه مدرسه رو که عوض کنید، ولی دنبالشو بگید.
من مثلا پیگیری نکنم، شکایت نکنم.
چی پیگیری کنید؟ یعنی چی پیگیری کنید؟ چون حالا شک و سوء ظنتون حالا زده بالا. یعنی یه جوری فکر کنید مدرسه رو عوض کنید، خودتونم خلاص کنید. به هر حال بچه‌ها یه برداشت‌ها و دریافت‌هایی دارن که خیلی از اوقات درست نیست عزیز.
آقای دکتر دو ماه دیگه مدرسه کودکشون در صورت تکثیر میشه، من توی دو ماه واقعا نمیتونم بچه‌ام با این شرایط.
نفرستید.
اون شخصم واقعا این کارو نکنه بچه من.
عزیز من، منم دارم به شما میگم نفرستید. برای چی میخوای؟ میتونی به جای دیگه نمیخواد نه. خوری نمیشه. خونه نگارشون رو.
من قانونای اینجا رو نمیدونم دقیقاً، شاید حالا بخوام جریمه
بدم. من نمیدونم، من با قوان
با همسرم صحبت کنین آقای دکتر، عذر میخوام.
سلام بفرمایید. بله
عزیزم، من فقط نمیخوام وقت شما رو بگیرم به خاطر اینکه خانم من فقط با شما صحبت بکنم در این مورد. از شما به عنوان معروف ادوایس بگیرم، بعضی هم به شما کنم که این مسئله که من امروز اونطوری متوجه شدم، خودم به دکتر من این چیزا رو گفتش که حالا این آقا یه موقع به من نگاه میکنه.
اونا رو شنیدم، نظر شما چیه؟
ببینین من نمیتونم بگم درست، نمیتونم بگم اشتباه، من در جواب به دخترم به قول معروف باور داشته باشم.
نه شما قرار نیست به بچه 4-5 ساله نمیشه باور داشت عزیز. بچه های 4-5 ساله تخیل و تصورشون رو واقعی میگیرن. خب مدرسه شو عوض کنین، اگر هم الان نمیشه عوض کرد یا مثلا نذارید.
بله برای ایشون رو ما برای سپتامبر شروع میشه، ما برای مدرسه نوشتیم ایشون 2 ماه دیگه بیشتر این کیندرگارتن رو ندارن و این 2 ماه هم به قول معروف یه سری ما می‌خوایم مدرسه ببریم سر جریمه 6 ماه پیش خانم دکتر این مدرسه ما رو رد کرد به خاطر این مشکل که بودش، یعنی در واقع شما مشکل داریم برای ما به طور غیر مستقیم به طور مستقیم به ما نگفتن و من خودم ترسم اینه که الان این مسئله باز دوباره بالا بیاد، مدرسه جدید هم اینا بهش به قول معروف راپورت ما رو بدن و این باز دوباره این مشکل بشه. خانم من میگه این نه این
نه به نظر من عزیزم صبر کنید، بس حرفای شنیدم. اولا شما دنبال موضوع رو نگیرید، اصلا موضوع مهمی نیست و کشیدن بچه به این گفت و شنودا آسیب بیشتری میزنه، اتفاقی هم نیفتاده. دوم این که اگر مدرسه دیگری میتونن برن برن، اگرم از نظر قانونی اشکالی نداره بچه ها رو مدرسه این 2 ماه نفرستید، بذارید با تعطیل تابستانشون سر هم بخوره بعد سپتامبر برن دیگه. مثلا بی خودی
بله من به خانوم هم میگم، به خاطر
به خانوم
گفتم که این مسئله
جلو بچه ها ابدا مطرح نکنید، اصلا این کار درستی نیست عزیزم. به همین جهته که اصلا بحثش هم نکنید، حرفش هم نزنید، مدرسه هم نرن اگر از نظر قانونی که بعید میدونم ممکنه برای نه عزیزم چی برن شکایت کنن برای اثبات چی؟ نه عزیزم، عزیز من شکایت شما میتونید بکنید، در سر برای اونا درست کنید، ولی 10 برابر بدتر برای خودتون و بچه هاتون چیه میخواید ثابت کنید؟
دست شما درد نکنه، منم
موافقم. نه عزیزم راها کنید، بچه ها مدرسه نرن، بگید جشن بگیرن، خونه خودتون هم اینقدر اذیت نکنید.
من که ایش آقای دکتر خیلی وقتی من صحبتتون من به ایشون گفتم که ایشون یعنی دخترم رو ما ببرید
پلوی روانشناس اصلا بعدن ببرید به خاطر شک و سوء ظن من نگرانم، ولی الان نه با این موضوع، چون مرتبطش کنه به این موضوع کار دستتون میده. یه 2 هفته 3 هفته راه کنید، بعد از 2 3 هفته ببرید، چون چیزی نیست که دیر بشه.
بله الان ما این چون میکنه گارتنش میگه 2 ماه دیگه تموم میشه، من خودم شخصا به خانمم گفتم من موافق هستم که میکارتون رو بره، چون به هر حال اینجا ایشون تنها نیستن این پسر.
عزیزم نه ببینید، نه در صبر کنید، اگر دخترتون ناراحت از این که بره برای چی بره، چی یاد میگیرن عزیز که این نره؟
بله نه آقای دکتر، مثلا این که ایشون بعضی روزا میگه دوست دارم برم، بعضی روزا به خاطر این پسری میگه دوست ندارم برم.
نه بنابراین به همین جهته که در اختیار او نگذارید، یا بره هر روز یا نره، ولی من ترجیحم نرفتن اگر مشکل قانونی نیست. این زخمو ببند. چرا آخه برای دبستان باید باشه اجباری، بچه پدر مادرها ندارن که بچه‌ها رو بفرستن مهد کوده.
نه اجبار نیستش، به خاطر اینکه به قول معروف یه مقدار ما سر اون جریان شش با پیش مشکلاتی پیش اومد، مدرسه‌ای که ما دوست داشتیم این بره چون یه کمپلکسیه که قراره از چیز بگاهتن بره مدرسه ما رو رد کرد و من الان ناراحتی اینه که اینا راپورت رو برات چون
عزیزم چه راپورتی میتونن بدن؟ کار غیر قانونی نمیتونن بکنن که شما بچه‌تون رو مدرسه ای نپذیره. بله برید بلد. یه مدرسه دیگه یا جا و خونتون اگر نخریدید عوض کنین، برید یه جای دیگه زندگی کنین. نه مثلا هر کاری، ولی بچه‌ها رو درگیر نکنید عزیز.
خیلی ممنونم.
تمنا خودتون رو راه کنید عزیزم، خودتون نگران این حرفا نکنید، امیدوارم بچه چیزیش نباشه، اصلا مهم نیست، تعقیب نکنید ابدا، راجبش هم اصلا دیگه حرفی نزنید اصلا.
آقای
دکتر
یک سوال داشتم، فهمیدین 2-3 هفته دیگه در رابطه با شخص
2-3 هفته دیگه با دخترتون با یه روانشناس صحبت کنیم ببینیم ایشون نظرشون چیه، ولی الان نه، الان 1 ماه اصلا ولش کنید، کاری به کارش هم نداشته باشه.
خیلی متشکرم.
تمنای
بزرگی کردید. لطفه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چند لحظه بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
متشکرم. شما نزدیک گوشی هستید درسته؟ رو بلنگو هم نیستی.
بله الان رو بلنگو
گذاشتم. مرسی ازم جان. من 13 14 دقیقه وقت دارم ببینید چه میکنید باهاش جان.
بله آقای دکتر، من راجع به یه سری موضوعات میخواستم با شما حرف بزنم که از بعد از مهاجرتم به کشور دیگه شروع شد. و
شما چند سالتونه؟
من 23 سالمه.
مهاجرتتون داستانش چیه؟
من ایران که بودم واقعا این موضوع رو احساس نمی کردم، یا واقعا تو من وجود داشت و من تالا باش به مشکل بر نخورده بودم که دوچار کمبود اعتماد به نفس که به قول شما حرمت نفس بودم.
حالا اونو ولش کنید، شما چند به چه مدلی از ایران خارج شدید؟
3 ساله.
برای در ایران چه می کردید؟ دانشگاه رفته بودید یا نه؟
بله بله دانشگاه می رفتم ایران، ولی به دلیل اینکه بیزامون مدت نداشت مجبور شدیم که وسط دانشگاه من بیام خارج از کشور و درس رو رها کردم ایران و اینجا دارم ادامه تحصیل.
نه نفهمیدم چرا مجبور بودید بیاد بیرون؟
به خاطر که بیزامون مدت نداشت.
شما مگر شهروند ایرانی نیستی؟
چرا ویزامون باطل می شد؟
ویزای چی؟
ویزای آمریکامون.
شما با چی آمدی؟
با خانواده آمدم.
چند تا خواهر برادر داری؟
من یه برادر کوچیک‌تر خودم دارم.
برای این چهارتایی آمدید به امریکا؟
بله.
3 سال قبل. خب الان چه زبان میدونستید به اندازه کافی یا نه؟
زبانم به اندازه همون دانشگاهی که میدونستم به اندازه
کافی. شما که میدونستید میخواید بیاد امریکا، چطور انگلیسی نخوندید؟
آخه کل خوندم، ولی خب به اندازه‌ای که بخوام که مثلا یه آمریکایی حرف بزنم نه. و الان مشکل من همینه، مشکل من اینه که من اینو تو وجود خودم میبینم که خیلی چیزا رو میدونم، خیلی چیزا رو بلدم، ولی یه چیزی تو وجود من هست که بهم اجازه نمیده، اون جرأت رو بهم نمیده که بخوام بیانش کنم. نه فقط راجع به زبان، نه فقط راجع به زبان انگلیسی، بلکه راجع به خیلی موضوعات دیگه. من از وقتی که اومدم اینجا با این مشکلات آشنا شدم، خیلی دارم تلاش میکنم، کتاب میخونم و خیلی دارم به خودم کمک میکنم که این موضوع کنار بیام.
خیلی طبیعی عزیز، عزیزم دو تا چیز رو داری، یکی معمولا شرم و خجالت، یکم نگرانی و استراحت، بعدم ترس از اشتباه و شکسته. اینا یه واقعیت هاییست که همه ما کم و بیش گرفتار شدیم. چرا موضوع اینقدر بزرگ و مهم میکنی؟ برم تو اومدی تو این مملکت، زبان در حدی کسی بودی که بیرون یاد گرفتی. ای راست میگن امریکایی هم فارسی حرف بزنن که بلد نیستن. نبایی اصلا برای چی اینقدر موضوع جدی و بزرگ کردی؟ به تدریج یاد میگیری آدم.
من آقای دکتر، من واقعا الان دارم تلاش خودم رو میکنم، از 20 سالگی شروع کردم کار میکنم و درس بخونم هم زبان، ولی من یه ترس دیگه هم که دارم و بهش غلبه کردم و سعی کردم که بهش غلبه کنم، اینه که اجتماع قرار بگیرم. این ترسه من وقتی که دارم بهش غلبه میکنم تو طول روز خیلی منو خلاص.
کدوم ترسه؟ من نفهمیدم کدوم ترس.
ترس قرار گرفتن در اجتماع با مردم هست.
یعنی چی؟ قرار گرفتن با مردم، هایی کسی به اینجا گرگن، اینا آدم بره تو اجتماع که چی کارش داره؟
درسته، میگم که من روی موضوع خیلی کار کردم.
ازم هی نگو روش کار کردم، من کاری نرم. به من بگو چه ترسی داره، کی تو رو رنجت میده، دردت میاره، آزارت میده؟
همین موضوع زبان.
موضوع زبان یعنی چی؟ یا یه خارجی اومده زبان بلد نیست، آخرش اینه دیگه. خب نیست، شما چرا انتظار داری که من نگفتم امریکایی های راست میگن فارسی حرف بزن، اونا چرا فارسی حرف نمیزن؟ این چی بازیه در آورد که من میدم یه جایی اونگونهی که اونا حرف میزنن اشارم کردی بلد نیست؟ خب معلومه نیستی. من 44 سال تو امریکام، 40 سال این دفعه، 4 سال قبل هر وقت حرف میزنم همین فهم من ایرانیم، امریکایی نیستم، چی کار کنم حالا؟ یعنی چه بازی در اونی، چه دکونی باز کردی که من میترسم؟ کسی کاری نداره بلا وقتی مردم با تو حرف بزنن، اگر آدم های عادی باشن، نمیگم آدم های خوب، اگر بپرسن از تو که به دلیلی مثلا چند روی 3 سال، میگن چه آدم انگلیسیت خوب.
آره خیلی هم میگن.
خب پس چی شد؟ پس این بدبخت های بیچاره هم که تو رو آزار نمیدن، تازه بکنن چقدر خوب توی این 3 سال من انقدر انگلیسی یاد گرفتی، حالا شد این بازی؟ این دکون چیه بازی کردی؟ برای چی میخوای درس بخونی؟ قبلا بازی و بهانه رو درآوردی، بعد اومدید اینجا. رها کن عزیزم. بله، و هر وقت کسی تو رو دردت آورد، رنجت داد، آزار زد، آسیب زد، تو اون وقت بگو من ناراحتم یا از این آدم ها میترسم. من برگرم بگم تو خیابون از درخت ها میترسم، از آسمون از ابرا میترسم. خب این درخت ها و ابرا با من چه میکنن که من باید ازشون بترسم؟ بعد رو خودم کار کردن نداره. اصلا حرف خنده داره، برای تو حرف میزنی، حرفات خیلی دقیق نیست، درست نیست، غلط. خب هست که هست، اونا فارس درستش حرف بزنی. من که نیمدم دائما به همه ثابت کنم ببینید من چقدر خوبم، برام به این نتیجه میرسن که این زبان بلد نیست، خارجی. برام به یه امریکایی بگو یه دو تا جمله فارسی، برای حتی تونست یه شعر برش بخون بگو، آره بگو. یه لغتش هم نمیتونه، یکیش هم حتی با نیمه تلفظی که آدمو بفهمه نمیگن. خب چی شد؟ ما همچین بدهکاری داریم به این عزیز؟ اصلا به اعتماد به نفس و حرمت نفسه چه ارتباط داره؟ برای تازه مرتبط باشه، من باید واقع بینانه به موضوع نگاه کنم. من که نمیتونم برگردم بگم من فکر کنم درخت های امریکا از ما ایرانی ها خوششون نمیاد. بنابراین اصلا این بازی رو رها کن. تو به قول خودت کار و کوشش رو میکنی. من همیشه گفتم من کار و کوشش رو میکنم. شد شد؟ نشد نشد. بذار بقیه تو رو رد کنن، بذار بقیه تو رو نفیت کنن، بذار بقیه با تو بد رفتار کنن، تا اینکه تو با خودت بد رفتار کنی، بعد راجع به اونا بد فکر کنی، اون بدبختایی که کاری نکرده. وقتی به دوربرت نگاه میکنی، اگر گفتم کسانی چند دقیقه فرصت پیدا کردن که با تو جنبه خصوصی پیدا کنن، یه مقدار بخوان از گذشته و حال تو بدونن، همیشه هم گفتن به به چه خوب، چه خوب یاد گرفتی، چه زبانت هم خوبه. این هم که حرف اون بیچاره است. از ده تا هشتشون اینو میگن. ما ایرانی ها برخواد یک کسی یه لغت فارسی حرف بیا خود حافظ بگی، به به چه خوب فارسی حرف میزنی، تو دلونم میخواد خود حافظ. خب اینم شد حرف. ولی خب آره میگیم، برای که دل اون میخواد تشویقش کنیم. بعدم چون خودمونو مسلط به این زبان میدونیم که درستش خدا حافظه، فکر میکنیم چه بزرگواری فرمودیم. اونم همین کار با ما میکنن، ولی ترسناک نیستن عزیز. برای اون میخوادیم بحث رو با اینکه اینجا یه دفعه متوجه اعتماد به نفس و حرمت نفس هم و اینا شدم. نه بله، آدم میتونه اصلا آدم کمی خجالتی باشه و بعدم مضطرب، بنابراین از اشتباه میترسه، از شکست میترسه، از حرف و نظر مردم میترسه، نسبت به اعتراض و انتقاد و یا تمسخر و خنده اونا هم بیش از حد حساسه. بی خود اصلا چه اهمیتی داره؟ بنابراین اصلا از این فکرها در بیا، بذار بقیه جلو تو بگیرن عزیز، بذار بقیه راهت ندن، بذار بقیه تو رو رفوزه اعلان کنن، تا اینکه تو خودت بگیری بشنه کنار خود، تو باز نشسته و از کار انداخته بدونی.
بعد یه سوال دیگه که داشتم آقای دکتر، این که توی یکی از صحبتاتون گفته بودید که ریشه خجالت برمیگرده، فکر میکنم از 16 ماهگی که تا
14 تا 36 ماهگی. آره از
14 تا 36 ماهگی. من دقیقا میخوام بدونم که چه رفتارهایی باید از خانواده سر داره باشه که این اتفاق تو کودک به وجود
اومده. دو تا حادثه عزیزم، دو تا موضوع. یکی در خانواده ای که خود مختاری و آزادی نیست، بچه بین 14 تا 36 ماهگی باید آزاد آزاد باشه، راحت راحت باشه، خونه به گونه ای و روابط و شرایط به گونه ای باشه که او آسیب به خودش و دیگران نزنه، هر کار دلش خواست بکنه. بنابراین فرض کن لیوان شیشه ای نخواهد بود، یه چیز خطرناک نخواهد بود، اجاقای گاز جلو مثلا برداشته میشه، کارد و چاقوها جدا گذاشته میشه، پریزای برق بسته میشه که بچه به خودش آسیب نزنه، هر کار دلش خواست بتونه بکنه. کاری هم به کارش ندارم برای خیلی از چیزا. بنابراین موضوع اصلی اون خودمختاری و اتونومیه که انسان رو میسازه یا ویران میکنه. چون تو این سن و سال ما داریم پروبال در میاریم و به در مادر باید ما رو آزاد بذارن که پروبالمون در بیاد، تبدیل به یه مرغ پرنده بشیم، نه یه مرغی که پروبالشو کندن میشه مرغ خانگی. دوم مشکل و مسئله مدفوعه. یعنی وقتی ما مشکل مدفوع داریم و پدر مادر رعایت یه اصولی رو نمی کنن یا نمی دونن یا مسئله هست، ما خجالت اون به خاطر مدفوعمونه و به همین جاست که در تحلیل نهایی خودمون رو اونقدر بد می بینیم. و بعدم تازه به خاطر اینکه کودک بین همون 14 تا 36 ماهگی به 5 تا نتیجه میرسه: یک، من نادانم، دو، ناتوانم، سوم، نیازمندم، چهار، یاد نمیگیرم، پنجم، فکرای بد میکنم. امروز تو امریکا از هر 100 تا بچه بین 95 تا 97 تاش فکر میکنه خوب نیست. بنابراین 70% مردم امریکا هم بر اساس مطالعات تای وجود چون نوشته I'm not good، من خوب نیستم. بنابراین این مشکل، مشکل انسانی، مشکل برمیگرده به شرایط خاص کودکی همه جای دنیا، تازه در ایران که به خاطر بکن و نکن و باید و نباید و فشارهایی که به ما میارن، ای بسا از هر 100 تا بچه ایرانی 99 داشت به این نتیجه میرسه من بدم و خوب نیستم و خیلی هم بدم. بنابراین یه جدالی است که باید بین 3 تا 18 سالگی پدر مادر داشته باشن تا من و تو کم کم به این نتیجه برسیم که خوبم. و من گفتم اگر پدر مادر بین 3 تا 18 سالگی روزی 50 بار به جا به موقع به اندازه بچه بگن تو خوبی، این امید است که بچه به این نتیجه برسه که من خوبم. ولی هیچ پدر مادری نمیتونن کاری بکنن که بچه در 3 سالگی بگه من خوبم. برای که بسری خود نادانی و نیازمندی و ناتوانی بچه‌ای که کارش نمیشه کرد، فکرای بد بچه‌ای که کارش نمیشه کرد به خاطر اینکه یه مقداری اون توجه تمرکز رو نداره، چیزا رو یاد نمیگیره، که کارش نمیشه کرد عزیز. ما فقط میتونیم این احساس خفیف و کمی باشه، ولی آدما به 3 سالگی که میرسن معتقدن I'm not good، من خوب نیستم. بنابراین این مسئله است که من تو در بزرگسالی باید به این نتیجه برسی که من خوبم. همیشه هم گفتم 98% مردم در 98% موارد بهترین کاری میکنن که میتونن بکنن. برای من زیر باره هیچ حرف این که تو بدی و گناهکاری و کثیفی و نجسی و فاسدی و مزخرفات هم نباید رفت، اینا هم بازاری بوده و بازی بوده که در بودن برای که سوار ما بشن. بنابراین رها کن، برای این منم، این منم، این قدم، این رنگم، این وزنم، این سوادم، این انگلیسی و این فارسی هم. Take it or leave it. میخوای بخونم خوای گورتو گم کن برو. راه کنه زب. یه وقت دیگه بیای خاصی بیشتر صحبت کنیم درباره اعتماد به نفس و حرمت نفسم. یه مقداری بیشتر بگیر و بخون، خودتم به خودی اذیت نکن، دست از این بازی هم بردار، همینی که هستی. هر کی هم نمیخواد اون بره شکایت کنه، تو چی کار داری؟ به هر حال موضوع خود باش، خوشا شما.
ممنونم از کمکتون.
خدا نگهدار. شنگ اجمن خوشبختانه قسمت آخر رو آقای پیام کارن باش که به شما میگن نگران وام نباش در اختیار دارم. بعد از چند پیام توجه شما رو به مطالب آموزنده و جالب ایشون جلب می‌کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.